بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آنچه در این نوار خواهید شنید سخنرانی حضرت آیت الله جناب آقای مصباح یزدی که قبل از خطبه های نماز جمعه تهران مورخه 16 مرداد سال 1377 هجری شمسی مطابق با 14 ربیع الثانی سال 1419 هجری قمری 14 قسمت تحت عنوان بحث فلسفه سیاسی اسلام در دانشگاه تهران ایراد گردیده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران، بخش صوت.
خیلی ممنون، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین، حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نثار روح امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی خط بفرمایید. همونطور که مستحضر هستید، موضوع بحثی که از چند ماه پیش شروع شده تبیین نظریه سیاسی اسلام، ولی این بحث با دشواری هایی که داره، فاصله افتادن بین جلسات بر دشواریش می افزایه. ما 2 هفته یک بار با مخاطبینمون مواجه میشیم، اونم اگر میسر بشه براشون که همه بحث ها را تعقیب کنند. بحث های مقدار سنگینه، فاصله هم زیاد میشه و احیانا کسانی بخشی از اش را یک جایی میخونند یا میشنوند و تفسیرهای گاهی غیر مطلوبی هم انجام میدن. یه مقدار طبیعی است وقتی آدم یک بخشی از یک کلامی را ببینه و مقدمه و مؤخرش را ندیده باشه، نشنیده باشه، ممکنه سوء تفاهم براش پیش بیاد. ولی خب میدونیم کسانی هم هستند گوشه و کنار، هرچند اندک شمار، که الهام از خارج از مرزها میگیرند و در صدد هستند که نسبت به مبانی فکری اسلامی و انقلابی لطمه بزنند و ارزش‌های انقلابی را کمرنگ کنند و نسل نوخاسته انقلاب را از مبانی فکری و انقلابی دور کنند. به هر حال ما به عنوان یک وظیفه شرعی به همین اندازه که برامون میسر هست که 2 هفته یک بار یه سلسله مباحثی را پی بگیریم، وظیفه‌مون را ادامه میدیم. اگر قصور و تقصیری هست از خدای متعال درخواست مغفرت. برای اینکه چند ماه از این بحث شروع شده، بد نیست یک خلاصه‌ای چکیده از بحث‌های گذشته را فهرست‌وار عرض کنند تا زمینه‌ای باشه برای ادامه بحث. اگر کسانی تا حالا نشنیدند بدونند بحث‌های گذشته اجمالاً چی بود. عرض کرده بودیم که از دیدگاه اسلامی جامعه احتیاج به قانون دارد، قانونی که سعادت دنیا و آخرت بشر را تضمین کند. مجری این قانون باید کسی باشه که به این قانون کاملا آگاه باشه، دلسوزی و تقوا و عدالتش فوق‌العاده باشه و در تطبیق این قانون بر موارد خاص که لازمه مدیریت هست توانا باشه. این اصل نظریه اسلام در باب حکومت هست که جامعه ما و همینطور جوامع دیگه اون رو به نام نظریه ولایت فقیه میشناسن. در تبیین این نظریه اشاره کردیم که گویی که انسان ممکنه یک انسانی تک در یک جنگلی یا غاری زندگی بکنه، ولی هیچگاه پیشرفت‌های مادی و معنوی جز در سایه زندگی اجتماعی حاصل نمیشه. این همه علوم و فنون و تکنولوژی که پدید آمده در سایه زندگی اجتماعی بوده. کسانی هم که به خودسازی و تهذیب اخلاق پرداختند و مراتب سیر و سلوک و عرفان را بیمودند، اونها هم در سایه زندگی اجتماعی و استفاده از اخلاق و مربیان بوده. اگر این ارتباط بین افراد نبود، نه پیشرفت مادی حاصل می شد، نه پیشرفت معنی. پس زندگی اجتماعی برای انسان ضرورت داره و برای این که افراد بتونند از این نعمت الهی استفاده کنند، لازم است که مقرراتی بر زندگی اجتماعی حاکم باشه. اگر مقرراتی نباشد، هرج و مرج میشه، اختلال نظام لازم میاد و زندگی انسانی تبدیل میشه به یک زندگی حیوان گونه. اونطور که بعضی هم تصور کردند که انسان‌ها خود به خود گرگ هم دیگر هستند و باید به وسیله نیروی قهریه اونها را متعادل کرد. البته این نظریه افراطی است، این چنین نیست، ولی به هر حال در انسان گرایش‌هایی وجود داره که اگر مهار نشه، نظم و مقررات حاکم نباشد، جامعه به فساد کشیده میشه. اون وقت بحث شد که این مقررات چگونه مقرراتی باید باشه، چه ویژگی هایی داشته باشه که بتونه جامعه انسانی را به سمت سعادت دنیا و آخرت هدایت بکنه. اجمالا اشاره کردیم که برای قانون مطلوب، یعنی مقرراتی که شایسته باشه که انسان ها اون را بپذیرند، ویژگی هایی ذکر کردن. ما اینا را بررسی کردیم. بعضی گفتن باید اینها فقط نظم و امنیت را در جامعه تأمین کنند، هیچ وظیفه دیگری قانون نداشت. بعضی دیگری گفتن نه، باید عدالت را هم در جامعه پیاده کنند. و بالاخره نظریات مختلفی بود که اشاره کردیم و نقد کردیم. در این ارتباط بود که کسانی گفته بودند قوانینی که در جامعه به اجرا گذاشته میشه باید خلاف حقوق طبیعی انسان ها نباشد. و کم و بیش کسانی گوشه و کنار در روزنامه ها، مجلات، سخنرانی ها در این قسمت تأکید کرده بودند. بعضی به استناد قانون، گاهی به استناد ادله عقلی و گاهی هم به طور ارسال مسلم که چیزهایی از حقوق طبیعی انسان است و هیچ قانونی نباید اینها را محدود کند. از جمله اونچه بیشتر روش بحث شده، کسانی با انگیزه های مختلف در اطرافش بحث کردند، اینه که آزادی بیان یکی از حقوق طبیعی انسان هاست و هیچ قانونی حق ندارد که این حق طبیعی را از انسان‌ها سلب کنند. عرض کردم این مطلب از اشخاص مختلفی و با انگیزه‌های مختلف مطرح شده. بنده هیچ نظری به گویندگان این مطلب ندارم که از چه تیپی هستند و چه انگیزه‌ای دارند و چرا این مطالب را مطرح می‌کنند. من به عنوان یک طلبه‌ای که درباره مبحث فلسفه حقوق و فلسفه سیاست بحث میکنه، از این دیدگاه صحبت میکنم. شاید همه شما یا اکثر شما بدونید که من وابسته به هیچ گروه و حزب و تشکلی نیستم. البته این افتخاری نیست، انسان در زندگی اجتماعی چه بسا احتیاج پیدا می‌کنه که در یک تشکلاتی هم عضو باشی، ولی بنده این افتخار را نداشتم و به هیچ گروهی و به هیچ حزبی و به هیچ تشکیلاتی و به هیچ جناحی هیچ گونه وابستگی ندارم. فقط به عنوان یک طلبه‌ای چیزی به نظر میرسه به عنوان وظیفه شرعی اینجا خدمت شما شنوندگان و شنوندگان عزیز عرض میکنم. اگه کسانی میخواند جو ناسالمی به وجود بیارند و تفسیرها و تفسیرهای نادرستی بکنند یا احیانا کلمات رو تحریف کنند، سر و ته مطلب رو بزنند، یه جمله ای از کسی بگیرند و اون را زیر ذره‌بین بگذارند و به هر حال سوء استفاده های ازش بکنند، اینها ما کاری نداریم. همیشه در جامعه چنین چیزهایی بوده، احیانا بعدها هم خواهد. ما یک وظیفه‌ای داریم که به عنوان یک شخصی که 50 سال در علوم دینی سر و کار داشته، چیزی که به نظرمون میرسه به عنوان یک وظیفه شرعی عرض بکنیم. البته گاهی به مذاق بعضی ها خوش میاد، به مذاق بعضی هم خوش نمیاد. کسانی دیگه هم نظریات خودشون رو میتونن بیان بفرمایند در سخنرانی ها، در روزنامه ها، مجلات و جایی دیگه. عرض بنده این است که اصلا این که میگیم فلان چیز حق طبیعی هست یعنی چی؟ اگه یادتون باشه در سخنرانی های گذشته من چند مرتبه روی این مسئله تکیه کردم که ما واژه هایی را به کار میبریم که مفاهیم دقیق و مشخصی نداره و گاهی معانی مشترک داره، هر کسی یه معنایی ازش میفهمه و این موجب اشتباه میشه، گاهی موجبی میشه که شنونده درست حرف گوینده رو نفهمه که مقصودش چی بود، گاهی موجب مغالطه میشه، حالا مغالطه‌ای که اتفاقا رخ بده یا احیانا کسانی عمدن بخوان مغالطه کنن. یکی از این واژه ها اتفاقا همین کلمه حق طبیعی است. اصلا حق یعنی چی و طبیعی بودنش یعنی چی؟ کسانی که با فلسفه حقوق آشنا هستند میدونن که یکی از مکاتب فلسفه حقوق مکتب حقوق طبیعی است. از دیرباز، از اون وقتی که تاریخ فلسفه تدوین شده و نشان میده از کسانی که در این زمینه ها گفتگو کردند، کسان در یونان قدیم معتقد بودند به اینکه یک حقوقی انسان‌ها دارند که طبیعت به آنها داده و هیچ کس نمی‌تونه حقوق را سلب بکنه، چون طبیعت انسانی خودش این حقوق را به افراد میده و برای این اساس نتیجه‌هایی گرفتند که این نتیجه‌ها احیاناً با هم خیلی سازگار نبود و از همین جا یکی از مغالطات معروف در باب فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق پیدا شده که معروف است به مغالطه طبیعت گرایانه. از قدیم بسیاری از فیلسوفان میگفتند طبیعت انسان طوری است که چنین اقتضاهایی را داره. بعضی ها گفتند انسان دارای طبیعت های چندگانه است. مثلا انسان های سفید پوست یک طبیعتی دارند، انسان های سیاه پوست یک طبیعت دیگری دارند. سیاه‌پوست ها بدنشون قوی‌تر است اما از نظر فکری ضعیف‌ترند. اینا رو گفتن، من نمی‌پذیرم، بعضی وقت اشتباه نشه یه جمله رو از حرف ما بگیرن تو روزنامه‌ها بنویسن بگن فلانی همیشه گفت. این حرفی است که از ارسطو نقل شد. یه چون سیاه‌پوست ها از نظر بدن قوی‌تر هستند، اینها باید برده باشن، کار بکنن، بیشتر کارهای بدنی بکنن. سفید پوست ها چون از نظر فکری قوی تر هستن، کارهای مدیریت جامعه اینا باید به اونها سپرده بشه و نتیجتاً این که اصلا بعضی از آدمیزادها آفریده شدن برای خدمت کردن به دیگران، بنابراین بردگی یک قانون طبیعی است به خاطر اینکه طبیعت سیاه ها چنین اقتضایی دارند. و نظیر اینها بنها نمیخوام وارد این بحث بشم، بحث های مفصلی است، خسته کننده و ملال آورم میشه برای شنوندگان عزیز ما باشه. به هر حال عاقلانه ترین، معتدل ترین، سالم ترین مطلبی که در باب حقوق طبیعی در طول تاریخ گفته شده این است که اگر یک مطلبی مقتضای طبیعت کلی همه انسانها بود، نباید انسانی را از اون چه مقتضای طبیعت کلیش است محروم کرد. تا اینجا مطلبی است قابل قبول، گویی که احتیاج به استدلال داره که حالا چرا گیرم یه چیزی مقتضای طبیعت انسان بود، چرا باید این را انجام داد و انسان را ازش محروم نکرد. حالا ما از این چراش میگذاریم، ما این اصل این مسئله را قبول داریم، برایش هم یک استدلال عقلانی داریم که اگه بخوایم طرح بکنیم بحث ما طول میکشه و از مدار خودش خارج میشه. اجمالا اصل این مسئله مورد قبول به عنوان یک اصل مشترک. ما هم میگیم اون چه مقتضای طبیعت انسان است و طبعا در بین همه انسان ها مشترک است، چنین نیازی نباید هیچ انسانی را از این نیاز محروم کرد. خب اما مصادیقش چیه؟ طبیعت انسان احتیاج به خوراک دارید، تمام انسان ها احتیاج به غذا دارن، اگه غذا نخورن میمیرن، بنابراین هیچ انسانی را نباید از غذا خوردن محروم کرد. طبیعت انسان اقتضای سخن گفتن دارید، هیچ انسانی را نباید محروم کرد از سخن گفتن، یعنی زبانشو برید، لالش کرد یا داروی بهش خورانید که از سخن گفتن محروم بشه، و یا چیزهای دیگری از این قبیل که فراوان است. اما اون چی میخوان استفاده کنن از این مطلب چیزهایی است که اونجای بحث دارید. میدونید که در عصر اخیر مسئله به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده که ابتدا چند تا از دولت ها اومدن این اعلامیه را نمایندگانشون نوشتن، دو چهل و چند چهل و شیش تا دولت یا کم و زیادش دقیقا الان یادم نیست امضا کردن و بعدم کم کم کشورهای دیگه بهشون ملحق شدن و شد یک اعلامیه جهانی. در اینجا حقوقی برای همه انسان‌ها مطرح شده، یکی حق آزادی بیان، آزادی مسکن، آزادی شغل، آزادی مذهب، آزادی انتخاب همسر. اینا چیزهایی است که جز اعلامیه حقوق بشر اومده. گویی اینکه استدلالی در خود اعلامیه نیامده که حالا به چه دلیل ما اینها همه انسان‌ها باید داشته باشند، ولی به هر حال به عنوان حقوق طبیعی انسان‌ها مطرح شده. این از کجا نشأت گرفته و چطور این حقوق به عنوان حقوق همه انسان‌ها مطرح شده بماند، تاریخچه مفصلی داره، بحث‌هایی داره، وارد اونها نشد. درباره اینها حقوقدان‌های دیگه، اونایی که اهل فلسفه حقوق بودن، بحث‌هایی مطرح کردن و به خصوص فیلسوفان حقوق مسلمان که آیا اینایی که شما میگید حقوق انسان هاست و هیچ کس نباید اینها را محدود کند و تجاوز به این حقوق بکند، اولا ریشه فلسفیش چیه، چه استدلالی برای اینها دارید که حالا اونو ما از طرف نظر میکنیم، ثانیا تا کجاست اینها، آیا هیچ حدی مرزی دارد یا نه اینها به طور مطلق حقوقی است فوق قانون و هیچ قانونی حق ندارد این حقوق را محدود کند، یعنی هیچ قانونی حق ندارد بگوید آزادی بیان تا کجاست، تا ندارد. هیچ قانونی حق ندارد انتخاب همسر را محدود کند تا چه حد، تا ندارد. انتخاب مسکن را هیچ قانونی حق ندارد بگید تو حق نداری در فرانجا مسکن انتخاب کنی، قانونی حق نداری را محدود کنی، و همینطور چیزهایی بگید. آیا اینجوره که یعنی وقتی ما میگیم این حقوق یک حقوق طبیعی است و مقتضای طبیعت انسان است و فرض کنید برای اینم یک استدلال عقلی قویی داشتیم، آیا معناش این است که اینا هیچ حد و مرزی ندارد یا نه دارد؟ اگر دارد کی حد و مرزش رو تعیین میکنه و تا کجاست؟ حقیقت اینه که خود اون نویسندگان اعلامیه و کسانی که تفسیر کردن اونها را غالبا، حالا من نگم کلا چون من بر همش احاطه ندارم، غالبا تا اونجایی که بنده اطلاع دارم از پاسخ صحیح به این طفره رفتند. اونهایی که خیلی در تنگنا واقع شدند که نمیشه گفت مثلا هر کسی هر جایی میخواد بره مسکن، حالا مثلا بنده خواستم فرض کنید در فلان کشوری در مثلا فلان کاخی اونجا سکونت داشته باشم، واقعاً که نمیشه. مگه انتخاب مسکن هم اختیارش طوری است که هر کسی هر جا بخواهد میتواند. بسیاری از کشورها هستند اصلا برای خارجی ها اجازه نمیدن در اونجا صاحب مسکنی باشن، اگر بخوان باید اجاره نشین باشن، عرض کنم که به صورت های دیگری مهمان باشن، اما مالک مسکن بشه هر کسی در هر جایی از دنیا که نمیشه. خب تا کجا بگیم؟ فقط در داخل یک کشور؟ خب بعض کشورها مثلا نه اجازه میدن، اجازه میدن به خارجی ها میگن مثلا در کشور اونها مسکنی انتخاب کنن، زمینی بخرن بسازن. اونی که فوق قانون است چیه؟ ما گفتیم آزادی هایی است فوق قانون که هیچ قانونی حق ندارد اونها را محدود کند. وقتی میپرسیم اینا تا چه اندازه؟ آزادی بیان، هر کس هر چی دلش خواست بگوید. خب میبینیم در هیچ کشوری چنین چیزی را اجازه نمیدن، یک حد و مرزی قائل میشن، اقلا توهین به شخصیت را همه میپذیرن که نباید بشین. خب این حد و مرزی که برای این آزادی ها در نظر گرفته میشه این تا کجاست و کی تعیین میکنه؟ یک جواب اجمالی داده شده و اونی است که این که میگیم چیزی فوق قانون است و نباید محدود بشه، این آزادی های مشروع است. بعضی هم گفتن آزادی های مشروع و معقول، بعضی هم یه قیدهای دیگه هم اضافه کردن. توی اعلامیه حقوق بشر هم در بعضی از بندهاش یک کلمه اخلاقی هم آمده که رعایت امور اخلاقی هم از اعلامیه برمیاد که لازمه. اما اینها هم یه مفاهیم کمابیش مبهمیست. اولا مشروع که میگن منظورشون اون نیست که شریعت اسلام تجویز کرده. درسته که ریشه مشروع و شریعت یکیست از نظر لغت، اما مشروع در اصطلاح حقوق و سیاست وقتی گفته میشه مشروع یعنی قانونی، چیزی که جامعه اون را معتبر میدونه، نه اینکه حتما در یک شرعی باید اجازه داده بشه. این برای بعضی از متدینین را به شبهه نیندازه که وقتی میگیم حقوق مشروع یا آزادی های مشروع یعنی اون چه شریعت اسلام در این گرد. نه، منظور اونها از مشروع یعنی حقوقی که معتبر است، قانونی است، صحیح است. در مقابل نامشروع یعنی تجاوز به حقوق دیگران است. خب این کلمه است فی الجمله این را میرساند که آزادی ها در حد حقوق مشروع است یا در حد حقوق معقول است. اما کدام حقوق مشروع است و کدام معقول است و کدام نامشروع و نامعقول، کی باید این رو تعیین کنه؟ هیچ چاره ای جز این نیست که بالاخره جواب بدن که جزئیات اینها را قانون تعیین میکنه. و اینجاست که اولین تناقض و تعارض پیدا میشه. از یک طرف میگن این حقوق این آزادی ها فوق قانون است و هیچ قانونی نباید اینها را محدود کند. وقتی میگیم آزادی ها مطلق است یا محدود، میگن نه مطلق نیست، نمیتونن بگن، میگن آزادی های مشروع. میگیم مشروع یعنی چی؟ میگن چیزی که قانون تصویب کرده. پس قانون است که حد آزادی را محدود می کند و تعیین می کند. شما که گفتید این آزادی ها فوق قانون است. ممکنه بگن نه، منظور از این مشروع و معقول یعنی آزادی که همه آدمیزاد ها می دونند که مشروع و معقولی. خب اگر چیزی همه می دانند، خب جای بحثی نداره، ما هم یکی از اون همه هستیم لابد. مسلمان هم یکی از اون همه هستن. اونی که همه عقلا میگن آدم باید این آزادی ها رو داشته باشید. خب از جمله همه عقلا مسلمان های عالم 1 میلیارد و خورده چند صد میلیون در عالم، اینا هم جز اغلا هستن. اینا هم باید بگن ما چه آزادی هایی رو در اسلام میپذیریم، یا اسلام برای ما تجویز کرده، یا ما قبول داریم یا نداریم. بالاخره این سوال تا اونجایی که معلومات بنده و مطالعات بنده اجازه میده بلا جواب است. یعنی فیلسوفان حقوق جواب قطعی در این سوال ندارند که چه چیزی آزادی ها را محدود میکند. اون چه شارحین اعلامیه حقوق بشر و فیلسوفان حقوق در کتابهای فلسفه حقوقشون نوشتن چند چیزی. اول آزادی دیگران، این مهمترین چیزی است که در غرب گفتن و روش پافشاری میکنن، و این در واقع انجیل فیلسوفان حقوق غربی است. میگن این که میگیم هر کسی آزاد است، تا اونجا آزاد است که به آزادی دیگران لطمه نزنه. ولی اگر آزادی یک فردی مزاحم آزادی دیگران شد، این دیگه حق نداره، اینجا آزادی میشه محدود. خب در اینجا خیلی چیزها مطرح میشه، سوالاتی مطرح هست که اولا این تزاحم آزادی ها در چه مقولاتی شما تصور میکنید؟ در امور مادی فقط یا در امور معنوی هم؟ اگر آزادی یک فردی، آزادی یک شخصی در بیان مزاحم شد با عقاید دینی و مذهبی مردم دیگری، آیا اون حق طبیعی که شما گفتید فوق قانون است و هر کسی آزادی دارد در بیان هر چه می‌خواهد بگوید، یعنی ولو توهین به مقدسات دینی یک مردمی کند، یا نه؟ کلیش این بود که تا مادامی که با آزادی دیگران ملاقات نداریم، خب با مقدسات دینی مردم مبارزه کردن، این مخالفت با آزادی اونها هست یا نیست؟ جواب روشنی ندارن. تفکر لیبرال غربی میگه نه، امور معنوی و اینها داخل تحت این مقوله نیست. ولذا وقتی گفته میشه که اسلام توهین کننده به خدا و پیامبر و مقدسات اسلامی را مرتد میداند، صافترش بگم وقتی قتل سلمان رشدی را جایز میداند به خاطر اینکه توهین کرده مقدسات اسلام، فرهنگ غربی را نمیپذیره. میگن چرا؟ او آزادی بیانه، کتاب نوشته، دلش خواسته اینا رو بنویسه، شما هر چی دلتون میخواد بنویسید. سوال ما اینه که آیا این توهین به مقدسات دیگران هست یا نیست؟ اینا که نمیتونن بگن نیست. اون آزادی بیان اونقدر گسترده هست که آدم به یک میلیارد مردم مسلمانی که پیامبرشون را از جان خودشون دوستتر می‌دارند و حاضرند صدها عزیز خودشون را فدای او کنند، آیا حق داره یک نفر در بیاد یک گوشه دنیا و به مقدسات این میلیارد مسلمان توهین کنند به استناد آزادی بیان؟ این از چیزهایی که عقول همه مردم می‌فهمند. چه اصلی هست که بر اساس چه منطقی، چه استدلالی، چه شریعتی، چه وحیی، چه عقلی اجازه میده که یک انسانی به مقدسات یک میلیارد انسان دیگه توهین کنی؟ خب من کدام منطق؟ جوابش این است که در اعلامیه حقوق بشر آزادی بیان اومده، اینم اطلاق داره، اطلاق ماده اعلامیه حقوق بشر. اگه جواب این است، ما یک سؤال عمیق‌تری مطرح میکنیم. میگیم اعلامیه حقوق بشر اعتبارش را از کجا پیدا کردی؟ چطور شده این اعلامیه حقوق بشر یک انجیلی شده برای همه مسیحیان؟ ما که زیر بارش نمیریم به این آسانی ها، تا تا دلیل قطعی نداشته باشید. اما اونایی که اینا معتبر میدونن از کجا این اعتبار رو پیدا کردید؟ چطور شد؟ آیا دلیل عقلی هست؟ پس معلوم میشه عقل رو شما باید استدلال کنید. همینجوری نمیشه گفت این فوق این اعتبار رو پیدا کردید. چطور شد؟ آیا دلیل عقلی هست؟ پس معلوم میشه عقل رو شما باید استدلال کنید. همینجوری نمیشه گفت این فوق قانون است و هیچ نمیشه چیزی اون را محدود بکنه. اگر میگید چون نمایندگان کشورهای دنیا اینا امضا کردند، میگیم پس معلوم میشه اعتبارش تابع امضا است. اگر کسانی امضا نکردند چی؟ یا امضا مشروط کردند؟ شما چه حق دارید که مردمی را که دارای مذهب خاصی هستند، مقدسات خاصی هستند، احکام خاصی قائل هستند، بر اساس یکی از بندهای همین اعلامیه حقوق بشر شما میگید هر کسی در انتخاب دین و مذهب آزاده؟ خب وقتی یک دین و مذهبی را انتخاب کرد، احکامش هم را عمل بکنه یا نکنه؟ فقط در زبان بگه من این دین را قبول دارم یا در عمل هم آزاده که عمل کنه؟ خب ما به آزاد و آزادانه اومدیم اسلام را انتخاب کردیم. اسلام هم میگه کسی که نسبت به پیامبر اسلام توهین کند مجازاتش مرگ است. فرهنگ غربی میگه که این حکم اسلام خلاف حقوق بشر است، خلاف حقوق طبیعی انسان هاست، چون هر انسانی به مقتضای طبیعتش حق داره که هرچی میخواد بگیره. خب برگشتیم به کلام اول، چه دلیلی بر این مطلب هست که هر کسی حق دارد هرچی میخواهد بگوید؟ پس چرا شما در کشورهای خودتون اجازه نمیدید هر کسی هرچی میخواد بگید؟ اگه کسی تهمت زد فرض دادگاه شکایت میکنید ازش، باید بده اثبات بکنه. خب میگم آزادی بیان داشتم دلم خواست گفتم. به چه دلیل میگید این حرف را نباید بزنی؟ معلوم میشه آزادی بیان مطلق نیست، بعضی چیزا را نباید گفت. این را همه انسانهای عالم میفهمند که آزادی مطلق نیست، وگرنه انسانیتی باقی نمی ماند، جامعه ای باقی نمی ماند تا در اون قانونی حاکم بشود و حقوقی رعایت شود. هیچ کسی رو باری هم چرگی نمی تونه بره که آزادی مطلق است. کلام در اینه که حدش کجاست. به عنوان مثال ما آزادی بیان رو مطرح کردیم، گفتیم آیا میگید نامحدود است که نمیتونید بگید؟ هیچ کس هم نگفت، یعنی عملا هیچ کس نگفته. گاهی در کلام میگن ولی عملا هیچ دولتی نمیتونه اینو بپذیره که هر کس هر چی میخواد بگه، هر چی میخواد بنویسه، ولو تهمت باشه، افترا باشه، باعث گمراهی دیگران بشه، باعث میشه نظامی از بین بره بشه، عملا اجازه نمیدن. اما گاهی در زبان میگن. خب وقتی به زبان میگن مقام بحثه، گفتمانه، ما هم حرفمونو میزنیم، اجازه میدن ما هم سوال کنیم ازشون، مؤدبانه زانو میزنیم خدمت نویسندگان اعلامی حقوق بشر، از دستمونم بالا میکنیم آقا اجازه است سوال دارم، که توهین نیست، سوال میکنیم. دلیل این که انسان آزاد است که هرچی میخواد بگه چیه؟ اگر مطلق است چرا خود شما اینو نمیپذیرید؟ در مورد افترا زدن، تهمت زدن، توهین کردن به شخصیت‌های خودتون قبول ندارید اینو؟ پس قبول کردید که محدوده. محدودیتش تا کجاست؟ همونی که شما دلتون میخواد فقط همونه؟ یه یک ملاکی داره برای محدودیت؟ این یک سؤاله که شما میگید وقتی مزاحم با آزادی دیگران نشود، سؤال ما اینه که این آزادی های دیگران شما در چه حد میدونید؟ آزادی های جسمانی فقط؟ اون چه به بدنشون لطمه میزنه؟ یا اگر به روحشون و قلبشون و حیاتشون و آرمانهاشون و ایده های مقدسشون هم تجاوز میشه، اون را هم ممنوع میدانید؟ اگر ممنوع میدانید، ما با هم اختلافی نداریم. ما هم میگیم آزادی بیان هست اما محدودیتی دارد، به مقدسات نباید توهین میشه، این تجاوز به حقوق دیگران است. مطلب البته منحصر به این نیست، مطلب غیر از این هم داریم. این یکی از اشکالاتش. میگید حد آزادی را قانون تعیین میکنند. میگیم این با اون حرفی که گفتید آزادی فوق قانون است نمیسازه. پس معلوم میشه قانون باید بیاد حد آزادی را محدود کنه. پس چطور گفتید این فوق قانون است و هیچ قانونی حق ندارد آزادی را محدود کنه؟ این اشکالی. سوم گفتیم شما طبق اعلامیه حقوق بشر انتخاب مذهب آزادی. ما این مذهب را انتخاب کردیم، لازمش هم اینه که به احکامش عمل کنیم. این هم یکی از احکامش. چنین کسی را مرتد میدونه و محدور دم از احکامش. ما این آزادانه انتخاب کردیم، میخوام عمل کنیم. اینا اشکالاتی بر این مطلب. حالا ما چی میگیم؟ یک کسی گفت آقا شما بر اساس دینش اسلامیتون آزادی رو چی میدونید؟ تا کجا میدونید؟ حدش رو چی میدونید؟ مرزش رو چی میدونید؟ من با توجه به ویژگی هایی که برای قانون مطلوب در جلسه های گذشته عرض کرده بودیم، اینجا هم میتونیم نظریه خودمون را بر اساس اون مبانی تبیین کنیم. گفتیم قانون اصلا برای چیه در جامعه؟ برای اینکه اهداف زندگی اجتماعی رو تأمین کنن. زندگی اجتماعی برای چی بود؟ برای اینکه مصالح مادی و معنوی انسانها را تأمین کنند. اگر زندگی اجتماعی نباشد، نه مصالح مادی تأمین میشه نه مصالح معنوی. پس ما زندگی اجتماعی میخواییم تا انسانیت هم از بهره های خدادادی مادی بهتر استفاده کنند، از علوم، صنایع، تکنولوژی، هم از جهت معارف و کمالات روحی بتواند از اساتید مربیان استفاده کنند، چون این هم در زندگی اجتماعی فقط میسر میشه. پس قانون باید به گونه ای باشد که رشد انسانی را هم در جهات مادی هم در جهات معنوی تضمین کنیم. تنها این که قانون نظم جامعه را برقرار کند کافی نیست. خب اگر کسانی، اول فردی تنهایی بدون اینکه به دیگری لطمه‌ای بزنه دست به خودکشی زد، این کار صحیح یا صحیح نیست؟ اگر ملاک فقط اینه که نظم لحاظ باشه، خب نظم با هم بی نظمی نشده. دو نفر با هم تبانی کردن که همدیگه را بکشن. یادتون هست چندی پیش در یکی از شهرهای آمریکا یه عده یهو سوزانده شدن. چطور شد خدا میدونه. اعلان کردن که اینا عضو یک فرقه مذهبی هستن که رسم خودشون این میدونن، اینا برای خودشون کمال میدونن که خودکشی کنن. البته این مطلب خیلی جای سوال داره و خیلی جای شک داره و یک احتمال هم این هست به قول آقایون، یک قرائت هم این است که خود دولت آمریکا چون اینا رو مخالف نظام خودشون میدیدن اینا رو سر به نیست کنه. حالا احتمال دیگه گیرم اینجوری باشه که اینها طبق یک عقیده مذهبی خودشون اومدن این کارو کردن. فرض کنید اینجوری باشه، حالا این کار صحیحه؟ به هیچ کس هم لطمه ای نمیزنن، خودشون با هم توافق کردن رفتن خود هم دیگه رو کشتن. آیا دولت باید اجازه بده که این کار رو بکنن یا نه؟ بی نظمی به وجود نمیاد. اون خودشون عین نظم از این کارو کردن با کمال توافق و مهربانی بدون اینکه هیچ گله‌ای هم از هم دیگه داشته باشن. آیا قانون باید این رو اجازه بده یا نه؟ اگر ملاک فقط این است که نظم رعایت بشه، امنیت رعایت بشه، این نظم و امنیت برقراره.
خودکشی، خودکشی دست جمعی، خودکشی همدیگر با توافق و خیلی کارهای دیگری که افرادی با توافق همدیگر انجام میدن.
باید قانون اینا رو اجازه بده یا نه؟ بیش از رعایت نظم و امنیت جامعه قانون یه وظیفه دیگری هم داره، باید موازین اخلاقی و معنوی را هم باید رعایت کنی.
این گرایش های گرایش لیبرالی که فقط وظیفه دولت نظم است، فقط وظیفه قانون جلوگیری از هرج و مرج است، لازمش هم همون چیزی است که در کشورهای غربی کم و بیش ملاحظه می فرمایید. از فسادهای اخلاقی، جنسی، اجتماعی، جنایتها همه از اینجا ناشی میشید. دولت در حقوق در زندگی افراد حق نداره دخالت کنه، فقط نظم برقرار بشه. توی دبیرستانها پلیس مسلح باید باشه که بچه‌ها همدیگر رو نکشند یا معلمشون رو نکشند. اونطور که برای من نقل کردن کسانی که تازه از آمریکا اومده بودند، گفتن در تمام دبیرستان‌های آمریکا پلیس مسلح باید باشید. چرا؟ فقط نظم بشه که جلوگیری از که همدیگر رو بکشن. اینقدر اونجا نظم و امنیت برقراره. آیا قانون فقط برای همینه؟ یا نه، بیش از این قانون وظیفه داری؟ باید زمینه رشد و تعالی انسانی را فراهم کند. از مفاسد اخلاقی هم باید جلوگیری کند، نه تنها کشت و کشتار و نظم ظاهری. ما بر اساس بینشی که داریم و بر اساس مقدماتی که عرض کردیم نتیجه گیری می کنیم که قانون باید مصالح معنوی را هم در نظر داشته باشد. بنابراین اون چه مزاحمت با مصالح معنوی انسانها دارد هم ممنوع است، نه تنها اون چه مزاحمت با مصالح مادی مردم دارد، نه تنها اون چه ضرر به شکم و دامن مردم میزند ممنوع است، بلکه اون چه ضرر به انسانیتشون میزند، به عقلشون میزند، به روح الهی و خلیفت اللهیشون ضرر میزند، اون هم باید ممنوع شد. مگه اجتماع برای این به وجود نیامده بود که انسان در انسانیتش رشد کند، به اهداف انسانی خودش برسد، نه تنها به اهداف حیوانیش؟ پس قانون باید متکفل هم مصالح مادی باشد هم مصالح معنوی. آزادی را چی محدود می کند؟ مصالح مادی و معنوی انسانها. انسانها آزادند تا اونجا که به مصالح مادی و معنوی انسانها لطمه بزنند. اونجایی که تعرض به حیثیت افراد، به کرامت انسانیشون هست، به مقدسات مذهبیشون هست، مانع از رشد و تعالی روحی و معنوی انسانهای دیگه میشه، ممنوع. همونطور که رواج دادن فرض کنید مواد مخدر یا تزریق سموم ممنوع است. چرا؟ برای خب آدمو میکشن، مریض میکنن، از هستی میندازن، مصالح مادیشون را به خطر میاندازن، ممنوع میشه. حالا اگر یک کسی تزریق کرد به بدن یک کسی دیوونش کرد، اون باید ممنوع باشه یا نه؟ بدنش هم سالمه، خوبم میخوره، خوبم راه میره و همه کار دیگه شما انجام میده، اما شعور حسابی نداره. حالا اگر یک آمپول معنوی زد تا ایمانشو بدزدی، اون چطور؟ مگر این ضرر زدن به انسانیت انسان نیست؟ اگر شرایطی کسانی در جامعه فراهم کردند که مردم را از دینداری دور کنند، این باید آزاد باشه. صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام، چیزی که راه ترقی و تعالی انسانهای دیگر را مسدود میکنه راه آشنا شدن به حقایق دین را مسدود میکنه یا دین را مشوه جلوه میده تا جوانها دیگه ازش فرار کنن. این هم باید ممنوع باشد، چون به انسانیت انسان ضرر میزنی. اونا به حیوانیتش ضرر میزد، ممنوع بود. اون چه به انسانیتش ضرر میزنه باید آزاد باشه. دنیا میگه بله، اعلامیه حقوق بشر میگه بله، کنوانسیون ها میگه بله، آمریکا میگه بله، انگلیس میگه بله، اروپا میگه بله، آمریکا میگه بله. آیا ما هم باید بگیم بله؟ به چه دلیل؟ مگه ما آدم نیستیم؟ مگه ما عقل نداریم؟ مگه ما حق انتخاب نداریم؟ مگه ما آزاد نیستیم؟ ما معتقدیم قانونی که در جامعه پیاده میشه باید مصالح معنوی انسانها را هم رعایت کند، بلکه رعایت معنوی، مصالح معنوی اولاست از مصالح مادی. حتی اگر فرض، اینا که عرض میکنم معناش نیست که الان هست، بحث علمیست، گاهی اگر که میگن ممکنه در هزار مورد یه مصداق هم پیدا نکنه، توجه داشته باشید. باز فرض تو روزنامه ننویسند که فلانی گفت باید اقتصاد رو صرف نظر گرازش. حتی اگر در یک شرایطی امر دایر بشید بین این که ما یک قدمی در اقتصاد پیشرفت بریم و دینمون لطمه بخوره، یا در دینمون پیشرفت کنیم ولو اندکی به اقتصادمون لطمه بخوره. فرض اگر شد، ما که معتقدیم پیشرفت اسلام تضمین کننده پیشرفت اقتصادی است، منتها در دراز مدت و به شرط این که به طور کامل پیاده بشه. ولی گاهی ممکن است در کوتاه مدت منافع اقتصادی بعضی را محدود کنه. حالا اگر اینجور شد، بر اساس استدلال هایی که ما کردیم تا به حال، این مقدمات، اون کسانی که این مقدمات را قبول کردن، اگر امر دایر شد بین مصلحت دینی و مصلحت دنیوی، کدوم مقدمه؟ پیامبر اکرم و امیرالمومنین و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین فرمودند اجعل مالک دون نفسک واجعل نفسک دون دینک. اگر جانت در معرض خطر هست، مالت را فدای جانت کن. آدم جانش رو به خطر بیاندازه برای اینکه مالش بمونه، و مال بمونه برای کی وقتی جانش به خطر افتاد؟ پس اگر امر دایر شد بین خطر مالی و خطر جانی، مال را فدای جان کن. اگر خطر دایر شد بین جانت و دینت، یا زنده بمانی با کفر یا کشته بشی با ایمان، کدومش انتخاب کن؟ یا زنده بمانی با کفر یا کشته شوی با ایمان. البته فرض این فرض آسونی نیست، احتیاج به توضیح داره که در چه شرایطی میشی. اما اگه شد، اگه دینک دون نفسک، جانت را سپر دینت کن. گیرم کشته شدی، ضرر نمی کنی. قل هل تربصون من آن لایه دل حسنه، کسی که در راه دینش کشته بشه چه ضرری میکنه؟ یک راست میره بهشت. اما حالا گیرم 100 سال دیگه هم زنده موندی بی دین، چه فایده ای داره جز این که روز به روز بر عذابت افزوده بشی؟ پس از دیدگاه اسلامی مصالح دینی و معنوی اولاست از مصالح مادی. پس قانون علاوه بر این که مصالح معنوی رو باید رعایت کنه، باید اولویت رو دهد به مصالح معنوی. این استدلال ما، مقدماتش 2-4 تا، هیچ تحمیلی هم بر کسی نمی کنیم، بحثی داریم، استدلالی طلبیگی می کنیم، کسانی خواستن قبول می کنن، نخواستن رد می کنن. آیا بر این اساس ما حرف غیر منطقی زدیم؟ بنابراین از نظر ما آزادی محدود است، همونطور که همه اغلای عالم میگن. فرقی که ما با اونها داریم اینه، اونها میگن قید آزادی تجاوز به آزادی دیگران است، ما میگیم قید آزادی تجاوز به هر مصلحتی از مصالح اجتماعی است. انسان ها در زندگی آزادند، بگویند، بخورند، بروند، کار کنند، تجارت کنند، اقتصاد داشته باشند، بحث کنند، مسافرت کنند، از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور قرارداد ببندند، هر کاری مجازند تا اونجا که به مصالح انسانی و مادی و معنوی جامعه لطمه نزنند. اونجا که میرسد به لطمه زدن به مصالح جامعه از لحاظ مادی ممنوع. اونجایی که استفاده از آزادی ها استکاک پیدا می کند با مصالح معنوی جامعه ممنوع، هر دو ممنوع. این منطق ماست، اونم دلیلش. اگه کسانی منطق بهتر دارن بسم الله ما حاضریم بشنویم و استفاده کنیم. من ادعا میکنم در اینجا، خواهش میکنم اساتید فلسفه حقوق بیشتر توجه کنن. بنده اطلاع میکنم تا اونجایی که اطلاع دارم، هیچ فیلسوف حقوق و سیاستی تا به حال پاسخ قطعی و منطقی به این که حد آزادی کجاست نداده تو بود. آخرش این است که خب مردم جور میخوان، مردم میخوان که این نشد چیزی فوق قانون. اگر در قانون اساسی ما یا در قوانین عادی یا در کلمات همه بزرگان عالم یا در کلمات حتی حضرت امام رضوان الله علیه کل تعبیر مشتبهی باشد که غیر از این معنا را برساند، باید مراجعه کرد به اهلش تا تفسیر کنند. ما هم طرفدار اجرای قانون هستیم، ما تعهدمون به همین قوانین موجود در کشورمون بیش از دیگران است. فرق ما این است که ما این قانون ها را معتبر میدونیم چون امضای ولی فقیه دارد، چون امام فرمود اطاعت از دولت اسلامی واجب است. دیگران میگند اطاعت از دولت اسلامی لازم است چون شما خودتون رأی دادید. کدوم منطق قوی تر است؟ کدوم بردش بیشتر است؟ کدوم تأثیرش بیشتره؟ به یک کسی بگن آقا چون خودت رأی دادی لازم است عمل کنی به این قانون، خب ممکنه بگه من رأی ندادم به این، نماینده من این رأی اینو تصویب نکرده، اون از کسایی بود که تو مجلس مخالف بوده، اون وکیل من بوده، منم به این قانون راضی نبودم. مگه هرچی تو مجلس تصویب میشه همه مردم موافقه؟ نصف به علاوه یک. به یک کسی میگن حتما این قانون عمل کن، میگه چرا؟ میگه چون خودتون رأی دادید. میگه من رأی ندادم، نماینده منم رأی نداده بود. اما وقتی امام فرمود، دولت اسلامی وقتی دستوری داد، مجلس شورای اسلامی وقتی چیزی تصویب کرد، به عنوان وظیفه شرعی باید اطاعت کرد، اون وقت ببینید چه پشتوانه محکمی پیدا میکنه. ما قانون مدارتر هستیم یا اونا؟ حالا اگه در قانون جایی اشتباهی بود، خود قانون پیش بینی کرده، ابهامی اگه در قانون هست به مرجعش مراجعه کنن تا تفسیر کنه. حتی اگه در قانون اساسی هم ابهامی داشته باشه، باید به مرجع صلاحیت تاریخ مراجعه کرد تا تفسیر کنه، نه هر کسی. دیگه وقت من گذشته، میخواستم بیشتر درباره آزادی و دموکراسی از دیدگاه اسلام بحث بکنم. اجمالا یک جمله بگم، اگه باز کسانی میخوان تیتر کنن تو روزنامه ها، با قیدش تیتر کنن: آزادی در همه ملل و بین همه عقلا محدود است، اما از دیدگاه اسلامی حدش مصالح مادی و